برخی استدلال ها که ایرانیانی که در بحران تجاوز های اسرائیل به فلسطین و فلسطینیان طرف اسرائیل رو میگیرن چه چیزهایی میتونه باشه. این متاسفانه خودش باز یک مطلب جدیدی شده، یک عامل جدیدی شده برای تفرقه بین ایرانیان و چند قطبی شدن و دو قطبی شدن ایرانیان، که طرف اسرائیل رو بگیرم یا طرف فلسطین رو بگیرم، یا حالا بر اساس اینه که رژیم ایران موشک پرانی کرده من خوشحال باشم یا غمگین باشم، کار خوبی کرده کار بدی کرده. اینا البته سوال هایی هستش که چه بخواهیم چه نخواهیم با توجه به ابعاد فاجعه از ذهن ما میگذره و خوبی که برای آنها جواب داشته باشیم و جوابهای حقوقی که به نظرم میرسه رو در این جلسه امروزمون در روزی که امروز 27 فروردین ماه 1403 برابر با 15 ماه آوریل 2024 دوشنبه هستش امروز، با خدمت در خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم بهتون و به بحث قرار میدم. برای اینه که یک شخص تصمیم بگیره که چه کرداری داشته باشه، چه گفتاری داشته باشه، چه نوشتاری داشته باشه، این همه به پندارش برمیگرده، که پندار انسان هستش که گفتار و کردار و نوشتارش رو تعیین میکنه که چی باشه و چی نباشه. دو جا بیشتر برای پندار از این دیدی که الان خدمتون عرض میکنم نمیتوان متصور بود. یکی پندار حقوق مکان، یکی پندار قدرت مکان، سلطه مکان. اونی که قدرت مکان هستش، اونی که سلطه مکان هستش، لاجرم در مقابل مردم قرار میگیره، حقوق قرار میگیره، مردم و حقوقشون. اینا دوتا سر یه طیف هستن. انسان به عنوان یک موجود نسبی و فعال میتونه در جاهای مختلف این طیف قرار بگیره در هر ثانیه‌ای از زندگیش، ولی هرچه که هر انسانی و به تبع اون یک جمعی، یک ملتی به سمت، در این طیفی که عرض کردم بیشتر به سمت حقوق مکانی پندارش سوق پیدا بکنه و متمایل بشه، اون فرد و اون جمع سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو نصیب خودشون می‌کنن و برای خودشون می‌سازن. خب پندار ما استدلال‌هایی رو برای ما، برای تصمیم‌هایی که می‌گیریم رو فراهم می‌کنه. بعد به هر حال برای خودمون یه دلیلی داشته باشیم که مثلا از نقطه الف به نقطه ب می‌خوایم بریم، به چه دلیل می‌خوایم این کارو بکنیم. و این استدلال ها همونطور که گفتم در پندار انسان، اگر حقوق مکان و مردم مکان باشه، انسان مدار باشه، یه جور تولیداتی رو خواهد داشت، و اگر که سلطه مکان و قدرت مکان باشه یه جور دیگه. حالا متاسفانه همونطور که عرض کردم خیلی کم داشتیم این حمله به سفارت ایران و حمله به موشک هایی که از ایران شلیک شد به سمت اسرائیل، اونها هم مزید علت شد بر دو قطبی بودن و چند قطبی بودن جامعه ایرانی در ایران و در سراسر دنیا. از 7 اکتبر این زمینه های این دو قطبی بودن شروع شد و ادامه پیدا کرد. خب حالا واسه اینه که وارد این بحث بشیم اصلا که استدلال هایی که ایرانی ها میتونن برای این بحران در طرفداری از اسرائیل، برای این در این بحران تجاوزهای اسرائیل به فلسطین داشته باشن، این قضیه آیا از 7 اکتبر 2023 شروع شد یا اینکه نه. اینو قبلا هم به بحث گذاشتیم، بسیار مهمه که در نظر بگیریم که این قضیه از 75-80 سال پیش شروع شد، نه اینی که از 6 ماه پیش. در ششمین ماه، در هفتمین ماه حمله اسرائیل به غزه هستیم و افزایش تجاوزها به حقوق فلسطینی ها در کراره باختری رود اردن هستیم. نه، این در هفتم اکتبر شروع نشد، از 75-80 سال پیش شروع شد. ما ایرانی ها باید از خودمون بپرسیم، اگر که یک عده مردمی با توجیه یک دین و اینی که فلان سرزمین در فلان قسمت هر سرزمین ایران عرضم به خدمت شما مقدس هست برای دین اونها، برای باور اونها، بیان و اون در اون سرزمین ساکن بشن، در ابتدا با خریدن زمین ها، بعد با بزور خریدن زمین ها و بعد از اون با اشغال به ضرب و ضرب و زور تفنگ و اسلحه و چماق بیان ساکنین اون محله رو از مزارع خودشون، باغهای خودشون، از خونه های خودشون حتی گریبانشون بکشن، بگیرن بکشن بیرون و صاحب بشن. یکی از همین اشغالگران وقتی که فیلمشو پخش کردن دیدیم که با تعجب دیدیم که به اون زن سالمند صاحب خونه اسرائیلی میگفتش که اعتراض بهش میگرد که تو آخه برای چی داری من از بیرون میکنی از خونم؟ یه زن نگونبختی که دوباره میگم چند تا سرباز اسرائیل میبینیم با مسلسل با لباس نظامی ایستادند، لباس رسمی نظامی ارتش اسرائیل ایستادند و یک کلیمی که لهجه کامل امریکایی هم داره از اونور دنیا اومده و یک خونه رو میخواد اشغال بکنه. میگه تو برای چی خونه منو میگیری؟ اون کلیمی بهش، اون صهیونیست بهش جواب میده که خب من اگه نگیرم یکی دیگه میگیره، خب چرا من نگیرم؟ حالا با این مثالی که الان به ذهنم اومد شما تصور بکنید، یه لحظه چشمایتون رو ببندید و فکر بکنید که یه عده به بهانه یک دین، به آیین، به بهانه یک مذهب اومدن یه قسمتی از میهن ما رو با اون ترتیب که توضیح دادم ساکن شدن، اشغال کردن و حالا اسلحه دارن و یک عرضم به خدمت شما یک سامانه بین المللی هم هست که اینها رو پشتیبانی میکنه و در دستگاه های تبلیغاتیشون، دستگاه های پروپاگنداشون در بوق و کرنا اینها رو مظلوم نمایی میکنن که هزارها کیلومتر اونورتر اینها رو در کوره های آدم سوزی سوزوندن. پس اینا کارت بلانش دارن، یک چراغ سبزی دارن برای اینه که هر کاری که دلشون خواست در وطن ما ایران بکنن. ما هم هرچه زجزاری میکنیم صدامون به هیچ جا نمیرسه، به سازمان ملل شکایت میکنیم، به حقوق بشری ها شکایت، اصلا هیچ انگار که ما وجود خارجی نداریم. خب حالا یه قسمتی از کشور ما رو گرفتن، دو تیکش کردن، یه تیکش و یک سری آدم هایی که واقعا منفعل هستن، هیچ کاری نه تنها به خاطر کبر سن بلکه به خاطر طرز فکرشون هیچ کاری ازشون بر نمیاد، اونجا رو مثلا کرانه باختری رود و اردن دادن دستشون و اونجا رو میگردونن و برای اینه که این تضعیف بشه و اینا رو بندازن به جون هم دیگه، یه انتخاباتی هم در یه جای دیگه ایران همین افرادی که اومدن مهاجرت کردن به راه میندازن و یک گروهی علارغم میل اونها شاید حتی یک گروهی میاد و در انتخابات برنده میشه مثل حماس و در اون تیکه کوچیک، در اون نوار باریکه شروع میکنه به اصطلاح اداره اون قسمت کشور که بهش نمیگن که یک زندان بدون سقف. خب مرتب توهین، تحقیر، کوچک کردن، جلوی خانواده کشتن، زدن، دستگیر کردن، تجاوز کردن، روزی نیستش که این چیزها اتفاق نیفته. بعد از یه طرف مثلا یک اون کسانی که مراجعه کردن از راه‌های غیر مستقیم پول بدن به اون نواره باریک، کسانی که در اونجا انتخاب شدن مثل حماس، که اونا به اصطلاح بتونن رشد بکنن و قدرت بیشتری رو به دست بگیرن. خب حالا بعد از این 75-80 سال اینا میان از با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس جمعی، اون ایرانیایی که تو اون نوار باریکه هستن میان و حمله میکنن، اون دیوارها رو، اون سیمهای خاردار رو میشکنن و میرن تو و حمله میکنن به کسانی که اشغال کردن سرزمینشون. این تصورش حتی دردناکه که چنین چیزی واسه ایران اتفاق بیفته، ولی واسه فلسطین اتفاق افتاده. خب حالا با اینه که تو سرمون بدون سوگیری، الان نه من با کسی دعوا و نزا دارم، نه قضاوتمندانه به کسی نگاه میکنم که چرا طرف خامنه‌ای گرفتی، چرا طرف نتانیاهو رو گرفتیم. وضعیت ایران و ایرانی انقدر خطیر هست که حتی اینا رو هم باید بذاریم کنار. سرنوشت ما در لبه پرتگاه سقوط، حیات ملی ما در لبه پرتگاه سقوط، باید یه راهی پیدا بکنیم برای نجات ملی خود با هر طرز فکری که هستیم. هر طرز فکری که هستیم ببینیم که هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود، آخه چطور میتونیم این وضعیت بسیار بسیار بحرانی رو بتونیم مدیریت بکنیم. حالا اومده آقا موشک پرانی کرده، بعد از اینه که اون یکی آقا اومده به سفارت حمله کرده. خب ما ایرانی اگر که در کشور ما یک همچی چیز اتفاق افتاده بود، آیا مثل همون اتفاقی که در 7 اکتبر افتاد رو ما خودمون مدیریت نمی کردیم؟ افتخارم نمی کردیم به کسانی که این کار رو کردن مثل حماس؟ اونا رو قهرمانان ملی هم نمی خوندیم مثل حماس؟ یه خورده به قول معروف یه سوزن به خودمون بزنیم، یه سوزن خیلی کوچیک، بعد یه جوال دوز به بقیه بزنیم، یه خود انصاف هم خوب چیزیه. خب همطور که عرض کردم در 7 اکتبر شروع نشد این قضیه، یک مقدمه‌ای داشت که براتون در برنامه‌های قبلی و امروز مختصراً شرح دادم و خودمون رو هم مجسم کردیم، فرض کردیم در جایگاه فلسطینی‌ها و مردم غزه، و حالا ما ایرانی‌ها بیایم سر ایران. ایران چی شده؟ قضیه داستان چیه؟ یک انقلابی شد در سال 1357، یک انقلاب کبیری شد در ایران که سرنوشت ایران، سرنوشت منطقه و سرنوشت دنیا رو عوض کرد. ایران و منطقه و دنیا رو وارد یک عرصه جدیدی کرد. اونهایی که طرفداری اسرائیل رو میکنن در این بحرانی که الان به وجود اومده، مسلماً با این جمله آخر من موافق نیستن. اینا ریشه عرشبت که تحلیلیش یکیه، پندار اون شخص که انقلاب رو شورش میخونه، 57 رو توهین و فحش و ناسزا به عنوان توهین و فحش و ناسزا به کار میبره، یه تحلیلی هست که ریشه فحش و ناسزا دانستن انقلابی و دهه به اصطلاح 57 بودن همون ریشه رو داره که طرفداری میکنه از اسرائیل در مقابل فلسطینی ها، علارغم تمام جنایت هایی که علیه بشریت در فلسطین در غزه به خصوص شاهدش هستیم. خب حالا چیزی که بسیار مهمه، ضوابط دوگانه. یک سوال ابتدایی پیش میاد، اینم بپرسیم، آیا من، آیا تو، آیا شما، آیا ما، آیا او، اینه که بگه کار بد رو اگر که مخالف من یا حتی دشمن من یا حتی مخالف من، اون که با من زاویه داره، طرز فکرش بکنه، خب اون بده خیلی، ولی اگر که من این همون کار رو بکنم، نه خیلی هم خوبه. خب اگر که بگید که نه همینطوره، اگه من بکنم خوبه، اگه بقیه بکنن بده، میشی مثل آقای لاجوردی. آقای لاجوردی که قصاب اوین لقب گرفت، ایشون در ولایت پهلوی در زندان شکنجه شد توسط ساواک، در همون اوین اومد شد همه کاره، شد قصاب اوین. خب اون گفتش که اون کاری که شاه میکرد، ساواک میکرد، اون شکنجه بود. اون کاری که من لاجوردی میکنم حدود به قول خودش اسلامیه، اون اشکالی نداره، ثوابم داره تازه. خب حالا این طرز فکر رو اگه لاجوردی داشته باشه بده، ولی اگر که طرفداران ایرانیان طرفدار اسرائیل داشته باشن خوبه؟ نه، نمیشه. ضوابط دوگانه تقابل و تنش و جنگ درست میکنه بیشتر. دلیل اینه که در این جایگاهی که الان قرار داریم، دلیل عمدش همین تبعیض ها و ضوابط دوگانه و چندگانه است. چرا؟ چرا بایستی که ساواک و شاه کارهایی که در زندانهای سیاسی کردن اگه اونا بکنن، اگه ساواک بکنه بده، ولی اگر که وزارت اطلاعات و لاجوردی بکنه خوبه؟ یا بعد از این اگر که ما اینا به چنگمون افتاد بعد از فروپاشی رژیم ما بکنیم خوبه، ولی اگه لاجوردی کرد بده؟ این کمی بچگانه و مسخره نیست؟ این یک کمی سوال برانگیز نیستش که حتی با این طرز فکر، حتی بعد از فروپاشی محتوم این رژیم، یه چیزی بدتر از این میاد سر کار اگه این طرز فکر یه حداقل لازمی از ایرانیان رو فرا بگیره؟ ببینید به کجا میکشه کارمون. این طرز فکر نیست که باعث طولانی تر شدن عمر این رژیم شده. این طرز فکر نیست که باعث شد این آخری جنبش مهسا در شهریور 1401 به ترمز و راهبند و گیر و گور برخورد بکنه و به نتیجه نرسه و اینا هنوز سر کار باشن. این طرز فکر و این استانداردها و ضوابط دوگانه و تبعیض‌ها نیست که باعث طولانی تر شدن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی و محتوم رژیم شده. خوردم انصاف داشته باشیم بد نیست. اگه یه خوردم انصاف داشته باشن اون هموطنان عزیز من که طرفداری از اسرائیل میکنن در تجاوزاتی که در باره فلسطین ها میکنه، تجاوزاتی که به وطن ما میکنه، استاندارد دوگانه و ضوابط دوگانه نداشته باشن، قطعاً زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم رو کوتاه‌تر خواهد کرد. و باز با همین توضیح، هرچه تعداد بیشتری از ایرانیان به ضوابط دوگانه باور داشته باشند که این کارهایی که اسرائیل میکنه، حمله به کنسولگری ایران در سوریه، تجاوزها به حقوق فلسطینی ها و به حقوق ایرانیان در داخل و خارج از خاک وطن ما میکنه، اون خوبه، اشکال نداره. این طرز فکر هست که باعث شده عمر این رژیم طولانی تر بشه به شکلهای مختلف. حالا این یکیش هستش، این فقط یکیش هست که اومده و خودشو بروز داده در اینی که من طرف اسرائیل رو بگیرم یا طرف ایران رو بگیرم، طرف اسرائیل رو بگیرم یا طرف فلسطین رو بگیرم. اون جو فکری، اون بنمایه تفکر و تعقل هستش که از توش یه همچی چیزی تبعیض‌آمیز سوگرایانه اومده بیرون که در برهه‌های مختلف بروزها و علائم بالینی دیگری را از خودش بروز داده، مثل اینی که بگه من با رضا پهلوی مخالفم الانه در جنبش مهسا، بعد بریم طرف اون و اون حمایت بکنیم و از توییتش پشتیبانی کنیم، از وکالتش پشتیبانی بکنیم، از اون بیانیه‌ای که تو دانشگاه جورج واشنگتن دادن از اون حمایت بکنیم، منشور مهسا. خب ما یه بند گفتیم نه آقا نکن، نه خانم نکن، نه هموطن عزیز نکن این کارو، باعث وقفه میشه در جنبش، از جوشش میفته، باعث میشه که این رژیم بتونه نفس بکشه، باعث میشه که این طرز فکر تو، این رژیم بهانه پیدا بکنه که سرکوب بکنه بیشتر، باعث میشه که زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم طولانی تر بشه. متاسفانه یه حداقل لازمی از ایرانیان به این حرف حقوقی، نصیحت نیست، یک بیان حقوقیه، نپذیرفتن تجاوز به حق استقلال فردی من و حق استقلال ملی من، که یک کسی که وابستگیش از هرومن از شمس هستش اون بخواد سخنگوی این جنبش بشه. یه روز شاهنشاهی میخواد، یه روز جمهوری میخواد، میگه بعد که بریم ایران ببینیم. با کمال ناشفافی اومده به قول اینا شده سخنگوی این جنبش. خب این تعجب داره که برسه به اینجایی که رسیده؟ نه، بسیاری پشیمون شدن که پشتیبانی کردن از آقای پهلوی و شرکا. الان اون فوتبالیسته یه دونه عکس گذاشته توی حساب توییترش که دست دو تا دسته که با هم دیگه اینجوری دست دادن، یه سرش پرچم اسرائیل، یه سرش هم پرچم ایرانه با علامت شیر و خورشید. این شخص که سلبرتی هستش، ورزشکار، فوتبالیسته، این نمیدونه که با این کارش بهانه میده به دستگاه سرکوب، به قوای سرکوب این رژیم، چه به صورت اطلاعاتی امنیتی و جنگ روانی، چه به صورت فیزیکی و زنجیر زدن و چماق زدن و باتوم زدن و شکنجه کردن و در زندانها. نه، نمیدونه. اگه بدونه اینا رو امیدواریم که از حسن نیت کرده، ولی این هستش که و اینها هستن و این طرز فکر هست که الان طرف اسرائیل رو گرفته در موقعی که حمله کرد به کنسولگری ایران در سوریه و طرف اسرائیل رو گرفته موقعی که حمله کرد به نوار غزه و این جنایت ها علیه بشریت رو داره میکنه. من خودم رو زندانی نمی کنم در این زندان که آیا حمله خامنه ای و شرکا به اسرائیل خوب بود یا بد بود. اصلا صورت مسئله رو درست نمی دونم. اینی که ما خودمون رو محدود بدونیم به حاکمیتی که الان در ایران هست، نه، چنین چیزی رو نمی پذیرم من در این چارچوب فکر بکنم. در چارچوب حقوقی اصلا جور دیگه می شه فکر کرد. در چارچوب حقوقی اصلا اسرائیل جرأت نمیکنه بیاد کنسولگری ما رو بزنه، جرأت نمیکنه بیاد تو خاک ما ایرانیان رو بکشه، ترور بکنه. تروریسم دولتی، بنیانگذارش اسرائیل بود در منطقه. اگر که با دید حقوقی به حاکمیت ایران آنچه که باید باشد نگاه بکنیم، نه تنها اسرائیل جرأت نمیکنه به، یا هر قدرت دیگه ای جرأت نمیکنه به سفارتخونه و کنسولگری ما حمله بکنه، بلکه وقتی هم شکایت بردیم به سازمان ملل، اونا جرأت نمیکنن طرف مهاجم رو بگیرن و ما رو محکوم بکنن. خیلی چیز عجیبیه. این سازوکارهایی که حاکم هست بر دنیا حقوقی نیست. ما الزاماً نباید خودمون رو در اون چارچوب ها حصر بکنیم، زندانی بکنیم، همونطور که ما نباید خودمون رو زندانی بکنیم در چهارچوب حاکمیت در ایران، آنطور که اصلاح طلبان کردن و چوبشون خودشون و ما و تمام ایران و منطقه خوردیم از زمان 1376 تا حالا. خب حالا بعضی از استدلال ها این بنمایه تفکر و تعقل رو داره. مثلا از توی همچین طرز فکری برمیاد که خامنه ای و شرکا و نتانیاهو و شرکا اینا نه تنها منافع مشترکی ندارن، بلکه دشمن خونین همدیگه هم هستن و هیچ کاری، چه کار عملی چه کار نوشتاری و به اصطلاح هیچ کردار و گفتار و نوشتاری از اینها سر نمیزنه، مگر اینه که در جهت تخریب طرف مقابل باشه. نه، اونه که معاذالله اینه که در جهت حمایت از طرف مقابل باشه، که اصلا چنین چیزی غیر ممکنه. خب ببینم، حمله اسرائیل به سفارت کنسولگری ایران در سوریه به نفع خامنه‌ای و شورای کار شد یا به ضررش شد؟ به نفع مردم اسرائیل، مردم ایران، مردم فلسطین شد یا به ضررش شد؟ به ضررشون شد. حمله متقابل خامنه‌ای و شرکا با موشک پرانی به اسرائیل به نفع مردم ایران شد یا به نفع مردم فلسطین شد یا به نفع مردم اسرائیل شد یا به ضرر همه مردم دنیا شد؟ حمله اسرائیل به غزه در واکنش به 7 اکتبر به نفع مردم اسرائیل شد، به نفع دین یهود شد، به نفع یهودیان در سراسر دنیا شد یا به ضرر اونها شد؟ اینا سوالایی هستش که ریشش برمیگرده به ضوابط دوگانه. اگر ضوابط دوگانه بده، من باید در خودم اونها رو جستجو بکنم و حذف بکنم. به شما هم چنین پیشنهاد و توصیه‌ای رو میکنم. یا میاد میگه که خامنه‌ای و شرکا میلیون ها دلار پول خرج میکنن که امثال حماس و حزب الله و نمیدونم حوثی ها و غیر و زارک رو پول بهشون میدن، بودجه بهشون میدن، تسلیحات و آموزش و این حرفا بهشون میدن. نباید بدن، باید اینو در ایران خرج کنن. کاملا درسته، هیچ شکی در این نیست. خب حالا حماس که از ایران بودجه و تعلیمات گفتن میگیره، حمله کرده به اسرائیل و اسرائیل حمله کرده به غزه، من طرف کدوم رو بگیرم؟ طرف حماس رو بگیرم یا طرف اسرائیل رو بگیرم؟ صهیونیسم رو بگیرم؟ طرف اون به قول خودشون اسلام رادیکال رو بگیرم یا طرف یهودیت رادیکال رو بگیرم؟ هیچ کدوم. طرف انسان رو بگیر، طرف حقوقشون رو بگیر. خیلی راحت این کار، مگر اینکه در جنگ روانی قدرت‌ها علیه ملت‌ها شکست خورده باشه، اون وقت سخت میشه. این تصمیم سخت میشه که طرف انسان، طرف مردم و حقوقشون رو بگیریم. این تصمیم سخت میشه. جلو چشم آدم یک پرده تاریکی میاد که یا طرف قدرت داخلی خامنه‌ای و شرکا رو میگیره یا طرف قدرت خارجی نتانیاهو و بایدن و شرکا رو میگیره. دودش تو چشم کی میره؟ تو چشم نتانیاهو میره؟ تو چشم خامنه‌ای میره؟ تو چشم بایدن میره؟ ابدا. تو چشم ما مردم میره. از ایران بگیر، برو تا فلسطین، برو تا اسرائیل، برو تا همین جور تا امریکا و سراسر دنیا، مردم سراسر این دهکده کوچکی که هستیم ما. خب پس این چون خامنه‌ای و شرکا به حماس مثلا پول داده، اسلحه داده، خب من اینا دشمن منن. شکی نیست که خامنه‌ای و شرکا دشمنی دارن با ایران و ایرانیت و ایرانیان. شکی نیست. بسیار خوب. حالا اسرائیل دشمن حماسه، دشمن فلسطینه. اسرائیل ادعا میکنه، البته از اون ور داره پول میده به حماس، داشته میداده. اسرائیل دشمن خامنه‌ایه و شرکا و رژیم ولایت فقیه هستش. دروغ میگه، برای اینکه در جنگ ایران و عراق اسلحه های اسرائیلی بود که در ایران استفاده میشد. خب ببینید ضوابط دوگانه آدم رو به کجا میبره. حالا این سوال پیش میاد، خامنه‌ای و شرکا، حماس و شرکا دشمن اسرائیل هستن، خامنه‌ای و شرکا دشمن ایران و ایرانیان هستند. پس اسرائیل که دشمن من است، لاجرم دوست من است. خب این به این شکل بهش نگاه بکنید، خنده‌دار نیست یا گریه‌دار نیست؟ در این حد آدم انسانیت خودش رو تحلیل ببره، ناچیز بکنه، که اون دشمن دشمن من دوست منه. اصلا به زبونم نمیاد نقل قول بکنم از ایرانیانی که بی‌محابا بدون هیچ شرم و آزرمی تو همین آمریکا نشسته، همین دیشب مهمونی بکنه و بگه که خوب کرد زد ایرانو بره، خوب کرد زد سفارت ایران رو بره ایرانم بزنه آخوندار رو ببره. شرم داره تو امریکا نشسته، تو ایرانم نیست که بیا حالا منم مردم اب نداره بیاد بزنه آخوندار برن منم با بمب اسرائیلی کشته شدم. نه، تو امن نشسته میگه بره ایرانو بزنه. ببینید چقدر شرم‌آوره این دشمن من دوست من هست. این هدف وسیله رو درست توجیه میکنه، دوستی با دشمن من، هدف رفتن آخوندها، وسیله هر وسیله‌ای ضوابط دوگانه به خصوص هیچ اشکال نداره. این چی میگه؟ میگه تو بدبخت حقیری، ناتوانی، عاجزی، علیلی که در خودت نمیبینی ساختن سرنوشته خوب و خوبتر رو، کوتاه کردن زمان فروپاشیدن محتوم این رژیم رو در خودت نمیبینی، خودتو علیل و ذلیل میبینی و بقیه ایرانیان رو همینجور. میگه بیاد دشمن ایران و ایرانیت بیاد ایران رو بزنه. نتانیاهو که ما رو رسماً گفت امالیق طبق نوشته های مقدس اونها آدم هایی هستن، قبیله هستن که یا گروهی هستن که کشتنشون مرد، زن، کودک، شیرخوار واضح گفته. تو سایتم چند جا آوردم، میتونید امالیق رو جستجو بکنید، به متن مقدسش هم ترجمه های مختلفش رجوع دادم. تو به یه همچی کسی میای میگی بیا بزن ایرانو، آخوندو ببر؟ آخه عقل سلیمم بد نیست، لازم نیست آدم دکترای علوم سیاسی داشته باشه. تازه اگرم داشته باشه با این پندار قدرت مکان، سلطه مکان چنین چیزهایی از دهنش برمیاد؟ مگه این متخصصین، این کارشناسانی که یک کامیون عنوانش رو میکشه میارن در بی بی سی، میارن در اینترنشنال، میارن در صدای امریکا، میارن در کجا و کجا، این حرفا دهنشون در میاد؟ این حرفای سخیف، پست فطرتانه که تو از اسرائیل بخوای به ایران حمله بکنه که آخوندو ببره؟ نه، تو علیلی، تو ذلیلی، تو عاجزی. ما مردم ایران نیستیم، ما مردم ایران توانا هستیم. ما برای خودمون سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو خواهیم ساخت. خودمون میتونیم این کارو بکنیم. همین کسا بودن در جلسه پیش هم گفتم که گفتن که بله، ژنرال‌های شاه رو، مقام‌های کشوری و لشکری رو اون اوایل انقلاب اینا اعدام کردن، بد بود. ولی اگر که مقام های کشوری و لشکری و ژنرال های ایران رو آقای ترامپ بزنه یا اسرائیل بزنه در داخل خاک کشورمون، در خارج از کشورمون، نه، خیلی هم خوبه. حتی خود ایرانی ها بزنن اون جای سوال داره و بده، تجاوز به حق یک حیات یک انسانه. الزاماً با خشونت زدایی همراه نیست این روش. خشونت زدایی یعنی که اون جنرال اسلحه در دستش بی اثر بشه. ما کردیم این کارو قبل از انقلاب، برای این میگم انقلاب کبیر. اون انقلاب به پیروزی گل بر گلوله مشهور شده در دنیا. خب ما توانا بودیم این کارو بکنیم بدون کمک خارجی، بدون میلیشیای داخلی، یعنی بدون قهر، قشون خارجی، قشون داخلی. ما همون ایرانی ها هستیم که انقلاب کردیم. اینا مجبور بودن کلمه انقلاب رو یک معنای بد بهش بدن. اینا منظورم قدرت هاست، قدرت های داخلی هم همینجور. الانه میگه انقلاب فقط از دهنش چیزی که بیرون میاد خون و خون ریزی و اعدام و خشونت و زندان و شکنجه و اینهاست. اون رو انقلاب معرفی میکنه. درست برعکسشه. انقلاب منقلب شدنه. دهه 80 ها در میهن ما در جنبش مهسا منقلب شدن، انقلابی شدن. گفتن که بهش نگین اعتراض، اسم شده انقلاب. یعنی تمام رشته هایی که قدرت ها کرده بودن داخلی و خارجی پنبه شد. انقلاب و از منقلب شدن شروع میشه هر انقلابی. در خلأ به وجود نمیاد انقلاب. منقلب شدن آنچه که مربوط به عرایض امروز من میشه، خودداری از اتخاذ ضوابط دوگانه در پندار، در کردار، در گفتار، در نوشتار. اگر چنین راهی رفته بشه، یک حداقل لازمی از ایرانیان نپذیرن ضوابط دوگانه رو، اون وقت هستش که ما خواهیم توانست، عرضم به خدمت شما، این انقلاب رو ادامه بدیم و خودمون با کمک خودمون توسط خودمون این رژیم رو بر بیاندازیم و برای خودمون سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو رقم بزنیم. از توجهتون بسیار متشکرم.